الرحیم درس خارج فقه مکاسب بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه مسئله دوم یعنی تحلیل فقهی قسم دوم از اقسام سگانه فضولی شد که چون در قسم دوم فضولی با سبق منع مالک می فروشد، سه قول در اینجا مطرح بود: یکی بطلان این عقد، یکی هم صحت این عقد. قائلان به صحت این عقد بر اساس مبنای جامعی که داشتن یا به استناد اصول و قواعد اولیه فتوا به صحت عقد فضولی می دادن یا به استناد نصوص خاصه و ادله مخصوص. چون درباره اصل عقد فضولی سه نظر بود، اون نظرهای قابل اعتنا: یکی مثلان عقد فضولی است مطلقا، دوم صحت عقد فضولی است. قائلان به صحت عقد فضولی یا به استناد قواعد و اصول اولیه فتوا به صحت عقد میدن که عقد فضولی مانند عقود دیگر مشمول اطلاقات و عمومات ادله عقد است، یا به نصوص خاصه نظیر جریان عربه بارقی، صحیح محمد ابن قیس و مانند آن استناد میکنن فتوا به صحت عقد فضولی میدن. چون مبنا فرق میکنن، باید ببینیم که این قسم دوم رو کدام یکی از این مبنا صحیح است اگر فتوا به صحت داده شد. اونها که قائلن به بطلان عقد فضولی مطلقا در قسم اول که بدون سبق منع از فتوا بطلان میدن، معلوم است که در قسم دوم و سوم هم به طریق اولا فتوا بطلان قاعد داد. اونها هم اصلاحات و عمومات اولیه را کافی نمیدانن، هم نصوص خاصه که مورد استدلال قائلان به صحت عقد فضولی است رسانه میدانن. و کسانی که قائلن به صحت عقد فضولی، باید دید که اصلاحات و عمومات و قواعد اولیه صورت سبق منع را میگیرد یا نه. و کسانی هم که قائلن به این که اصلاحات و قواعد اولیه نمیگیرد ولی طبق نصوص خاص عقد فضولی صحیح است، باید ارزیابی بکنن که نصوص خاص مطلق است حتی در صورت سبق منع را مشمول میشود یا نه. اونا که قائل به بطلان عقد فضولن که حرفاشون یک جا مشخص است، میگوین به که نه عمومات میگیرد نه نصوص خاصه، اون صورتی که مسبوقه به منع نیست مشمول اطلاقات یا نصوص خاصه نیست، چه رسد به صورتی که مسبوقه به منع است. این هیچ. اما اونا که قائل به صحت عقد فضولن که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هم همین قول به صحت است، اینا دو نظر داره. یه عده مثل مرحوم شیخ انصاری و بزرگانی که قبل از ایشون بودن و مرحوم آقای نائینی و شاگردانشون که بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اینا فتواشون این است که نظر شریفشون این است که اطلاقات و عمومات اولیه کافی است برای تصحیح عقد فضولی، اگر به روایت عربه بارقی و ادله دیگه استناد می‌شود برای تأیید مسئله است نه تعلیل. علت صحت عقد فضولی همون اطلاقات اولیه است. به تعبیر مرحوم نائینی رضوان الله علیه، اوفو بالعقود به منزله اوفو بعقودکم است. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه تا آخر با این اصل موافق نبودن که اوفو بالعقود اوفو بعقودکم باشد، ولی اون نظر مرحومای ناینی صائب است، نقد سیدنا استاد وارد نبود و مرحومای ناینی نمیخواد بگد که این الف لام عوض از مضافلهی هست. میفرماد وقتی شما عرف بالعقود را به عرف الغا کردید، یعنی فلیوف کل واحد منکم به عقدهی، مثل عقیم الصلات. عقیم الصلات یعنی هر کسی نماز خودشه بخونه. نه معنی عرف بالعقود این است که بر جمیع مکلفین واجب است که به عقد ای عقد امکان عمل بکنن. خب زید عقد کرده، خرید فروخته، امر تا مکلف و وفا نیست. بله وقتی زید چیزی رو خرید و مالک شد، این ملک امر که شد و لا یحل لاحد ان یتصرف مال غیره، بله. اما وفای عقد چیز دیگه است، حرمت نقض چیز دیگه است. از این اوفو بالعقود که تحلیل میشه به هم معنا در میاد. مرحوم های نانی و امثال های نانی میگن به این که در صحت عقد بعد از این که عقد شرایط خاص خود را داشت، یعنی لفظ مشخص بود، معنا مشخص بود، قصد بود، حاصل نبود، انشاء بود، اخبار نبود، باید به این شخص اسناد داشته باشه. اسناد هم چهار وجه است: یا مباشرت است، یا تسبیب است، یا اذن سابق است، یا اجازه لاحق. اجازه لاحق هم عقد را به شخص اسناد منصوب میکنند و عرفو به بابک. اگر این شد اهل الله البی شاملش میشه، اوف بلغوت شاملش میشه، تجارت انتراز شاملش میشه، همه ادله شاملش میشه. برخی ها که این اطلاع این تحلیل را نیپذیرفتن که مبتکر اصلیش تو این قرنای اخیر بعض مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ است و شاگردانشون از مولانا، اونا که میگوین عقد فضولی رو قواعد عام درست است، میگوین سبق من دلیل بر بطلان نیست. چرا؟ برای اینکه مانع اندراج عقد فضولی تحت اطلاقات نخواهد بود، چون از منع سابق هیچ کاری ساخته نیست. منع سابق پیام جدیدی ندارد. یعنی اگر قبل العقد مالک کسی را نهی کند بگوید مال مرا نفروش، این کل عدم است. چه بگوید نفروش چه نگوید نفروش هیچ اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر نگوید نفروش، این شخص این عقدی را که واقع کرده است، این عقد فقط صحت تعهدی دارد، صحت فعلی ندارد، استناد به این شخص ندارد، چون این شخص نه مباشرت داشت، نه تسبیب داشت، نه اذن داشت و همزمان که اجازه نداد. پس به عهد انهای ثلاثه قبلی این عقد به مالک استناد ندارد، چه من بکند چه من نکند. این منع سابق چه نقشی دارد؟ مگر عقد به اون منصوب بود که حالا میخوایم برای قطع نسبت از این منع استفاده کنیم؟ عقد استناد او داشت که برای قطع این استناد میخوایم از این منع کمک بگیریم. قبلا مستند نبود، الانم کماکان. پس این منع چه اثر دارد؟ راهی که مرحوم ایروان رضوان الله و بعضی از بزرگان دیگه ارائه کردن و در خلال سخنان بزرگان دیگر هم بود که مرحوم شیخ رضوان الله از اونها به اجمال اشاره کرده، که میگن این منع سابق خودش اثر ندارد، لکن چون این منع سابق بقا دارد و دوام دارد، بعد العقدم هست ولو آنما، این منع سابق میشود منع مستمر و منع لاحق. سبق من بی اثر است، مقارن بودن من بی اثر است، اما لاحق بودن این من اثر دارد. برای اینکه این من لاحق به منزله فسخ بعد العقد است، به منزله رد بعد العقد است، و اجماع هم این است که اگر فضولی عقد کرد، مالک رد کرد، دیگه نمیتوان او را با اجازه تصحیح کرد. منع لاحق یعنی فسخ لاحق، یعنی رد لاحق، رد لاحق که بین عقد و اجازه متخلل می شود، صلاحیت صحت تأهلیه این عقد هم از بین می برد، دیگه با اجازه بعدی قابل تصحیح نیست. از این رو می فرمان به این که ما یک دلیل لفظی داریم به این که منع لاحق، رد لاحق و مانند آن صحت تأهلیه عقد را از بین ببرد، تا شما از این دلیل لفظی اطلاق بگیرید بگویید این منع لاحق اعم از آن است که بعد از عقد بگوید ردت و فسخت و نقصت و مانند آن، یا ادامه منع قبلی باشد، همچه دلیل لفظی که نداریم. میمونه اجماع که دلیل لبیست و قدیم متیقنگیری لازم است. قدیم متیقن از تأثیر منع لاحق اونجاست که بعد العقد به صراحه بگوید فسخت و منعت و ردت و نقصت و مانند اون، وگرنه صرف تداوم اون منع قبلی اثری ندارد، چون بازگشتش به این است که او قلباً راضی نیست، میشه کراهت باطنی. کراهت باطنی تو مسئله فقهی اثر دارد نه تو مسئله حقوقی. یعنی اگه ما بدونیم که این شخص راضی نیست، خب نمیشه رو فرشش نماز خوند. بدونیم راضی هست میشه رو فرشش نماز خوند، همین. اما اگر راضی بود به عنوان عقد و پیمان تجاری ازش استفاده کنیم که نمیشه. این رضایت باید با فعل یا قول انشا بشه، ابراز بشه، بشه پیمان تجاری تا بشه بی. همین که این شخص راضی است کافی است که عقد بی محقق بشود. و ما بحثمون در حکم فقهی نیست، کجا حلال است کجا حرام، اون تو مکاسب محرمه است. الان بحث ما تو بی است، یعنی سابقه حقوقی دارد، کجا پیمان است کجا پیمان نیست. رضای باطن یا کراهت باطن به درد مکاسب محرمه میخورد نه به درد بی. اینجا پیمان است، پیمان انشاء میخواهد، قصد میخواهد، امضای طرفین میخواهد. خب پس همونطوری که رضا نقش حقوقی ندارد فقط نقش فقهی دارد، به درد بی نمیخورد به درد مکاسب محرمه میخورد، کراهت هم به شرعی زن. حالا کراهت دارد، بیمیل است، بله بیمیل است تا انشاء. مثل اینکه بعد العقد اگه پشیمان شد و هیچ میلم ندارد و خیلی هم کراهت دارد و خیلی هم بدش میاد، ولی خب بالاخره فروخته فروخته دیگه، اگر مغبون است بیاد فسخ کند. همین که مغبون شد فهمید کلاه به سرش رفته، جدن عصبانی است، نگران است، بعدش هم آمده، بسیار خوب بعدش آمده بگه فسختو. تا نگو فسختو که اون مال فروش میتواند در سمن تصرف کند. که شما میخواد آثار فقهی رو اصول حقوقی بار کنی، این بین مکاسب محرمه و بیع خلط کردن است. کراهت باطن هیچ اثر حقوقی ندارد، رضایت باطن هم هیچ اثر حقوقی ندارد، باید انشاء بشود، عقد بشود یا فسخ عقد. بله حلیت و حرمت تصرف رو دارد، ولی این شخص آن خریده دیگه. خب اینجا یه پرانتزی باز بشه، اینا تو فرماشات مرحومای ناینی رضوان الله بود، یه بخشی رو مرحومای ایروانی رضوان الله دارن، ظاهرا مال مرحومای ایروانی است، شاید هم مرحومای ناینی قبلا گفته باشه، مرحومای ناینی هم فرموده باشه. و این است که منع سابق دو قسمه. یه وقتی به بنگاه معاملاتی خبر بدن بگن این زمین را نفروش، این میشه منع سابق. یه وقتی میگوید تا من از مسافرت بر نگشتم حق فروش نداری و مسافرت منم یک سال طول میکشه، آیا این به منزله کراهت باطن است یا این به منزله منع بعد العقد است؟ اگر صاحب زمین رفته، صاحب زمین همین که من رو گفته از مغازه و بنگاه بیرون رفته و صاحب بنگاه این زمین را با منع قبلی صاحب زمین فروخته، چون صاحب زمین گفته تا یک سال این زمین را نفروش، این کراهت باطن و عدم طیب نفس درونی محض نیست، برای اینکه این گفته تا یک سال نفروش، انشاءش قبل العقد است، ولی اینجاست ایشون میگه مشکل مسئله. مگه شما نمیگویید منع مبرز اثر دارد؟ خب اینم منع مبرز دیگه، ابرازش قبل العقد است، ولی این منشأش که الانه که منشأش بقادار است. شما نمیخواید فقط از کراهت درونی خبر بدید، که این کراهت درونی را با یه تعبیر زمانمند نشون داد به شما، گفت تا یک سال حق فروش نداری. خب تا یک سال حق فروش نداری، این به منزله منع بعد العقد نیست؟ تو این پرانتز میشود از مسئله به مکره کمک گرفت، و اون است که خب اگر خود اون شخص رو بیارن، همین شخصی گفت تا یک سال این زمین رو حق فروش نداری، برای اینکه با وضعم فعلا مساعد نیست، همین شخص رو بیارن تو بنگاه، وادارش میکنن به اینکه امضا بکنن، خب این بیع مشروع نیست. بعد از یک ماه که فهمید به قیمت به سود اوست، مشتری خوبیست، بعدن اگه بمونه ممکنه تو هر هجام بیفته، ممکنه ازش نخرن، ممکنه کمتر بخرن، ارزیابی کردید به سود اوست و رضایت داد، آمده امضا کرده، اونجا حتی بسیارت میدید یا نه؟ با اینکه خودش در اونجا صریحا گفت من راضی نیستم، به اجبار دستش گرفتن، انگشت‌مهر زدن یا امضا کرده. این امضای اجباری عقد رو از صحت تعهدی نمی اندازد، جلوی تأثیر فعلیش رو میگیره. خب شما میگید به مکره با اجازه بعدی تصحیح میشود دیگه، معلوم میشود این گونه از موارد آسیبی به صحت تعهدی عقد نمیزند، برای جلوی تأثیر فعلیش رو میگیره. این عقد از اون جهت که لفظ مشخص داره، معنای مشخص داره، انشای مشخص داره، قصد اخبار نشده، جدم هست نه هزل، در حد این هست که اگر مالک اجازه بده اثر کنه، همین معنای صحیح بودن عقد فضولی هم همین، نمیش از این معنیش نیست که الان اثر فعلی دارد که. بنابراین با این وضع میشه پرانتز رو بست، که حتی اگر هم بگوید تا یک سال حق فروش نداری، که انشاء قبل العقد است و منشأ قبل العقد و حین العقد و بعد العقد، و منشأ هم ابراز شده از صرف کراهت درونی نیست، باز هم میتوان با اجازه بعدی رو تصحیح کرد. حد اکثر اثری که این بند دارد این است که جلوی تأثیر فعلی عقد رو میگیرد. خب پس بنابراین من چه من سابق باشد محزن، چه من مستمر باشد، استمرارش خواه رو علم باشد خواه رو علمی، یعنی ما جزم داریم که او راضی نیست، یا شک داریم که راضی شد یا نه، ولی عدم طیب نفس او را به کراهت او را استحساب میکنیم، این استحساب موضوعی است و آثار فقهی هم دارد، شرعی هم دارد. خب پس بنابراین منع مستمر به منزله فسخ جدید نیست، چون دلیل بس ابطال به وسیله فسخ دلیل لفظی نیست و مدش اطلاق بگیریم. اگر ما گفتیم فضولی طبق قاعده صحیح است، عقد فضولی مشمول اطلاقات است، میبینیم این عقد صحت تعهدی دارد و مالک ملزم به وفا نیست، و همین که راضی شد ملزم وفا نیست، ولی وقتی رضای خود را با فعل یا با قول انشاء کرده است و ابراز کرده است، عقد به او استناد پیدا میکند، میشود عقد او، وفاش واجب است، نقضش هم محرم است، میشه عقد او. پس منع سابق اگر صرف من باشد، که هیچ اثر ندارد، وجودش کل عدم است. من سابق میگوید این عقد عقد مالک نیست. خب اگر نباشدم عقد عقد مالک نیست. کی گفت این عقد عقد مالکه؟ پس من سابق که صورت ثانیه است، اگر صرف من باشد کل عدم است از تحلیل بحثی. این میگوید این عقد عقد مالک نیست. بله عقد مالک نیست، اگر نگفته بودم عقد با استناد نداشت. ولی آیا جلوی استناد بعدی را میگیرد یا نه؟ نه. شما توقعتون اینه. اگر منظورتون این است که این من نمیگذارد عقد به صاحبش استناد پیدا کند، بله درست است، قبل از منم استناد نداشت. اگر منظور پس این من هیچ اثر ندارد. اگر منظورتون این است که این من نمیگذارد به هیچ وجه این عقد به مالک استناد پیدا کند، این دلیل ندارد. بنابراین اگر مبنای ما در مسئله عقد فضولی استناد به قواعد و اطلاقات اولیه و عام بود، چه من سابق باشد چه من سابق نباشد، یعنی قسم دوم مثل قسم اول از اقسام سگانه فضولی سی است. ولی اگر مبنای ما در مسئله عقد فضولی اطلاقات و ادله و اومات اولیه نبود، نصوص خاصه بود، نظیر عروه بارقی، صحیح محمد ابن قیس و آننده، باید ببینیم رو این ادله آیا عقد فضولی که مسبوق به من باشد صحیح است یا صحیح نیست. اگر دلیل ما روایاتی از سلخ عروه بارقی بود، یقینا جا صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث عروه بارقی و امثال بارقی، چون شما نظر تو اینه که عقد فضولی برخلاف قاعده است، قاعده شاملش نمیشود، با نصوص تعبدی میخواد تصحیح کنید. این نصوص تعبدی نظیر عروه بارقی و مانند آن موردش جاییست که مسبوق به من قبلی نیست، مسبوق من نیست. عقد فضولی برخلاف قاعده است، ما داریم با تعبد خاص تصحیح میکنیم. اون دلیل خاص ما هم مثل عروه بارقی است، روایت عروه بارقی هم در جاییست که مسبوق به من نیست. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قبلا نهی نکرده بود، نفرمود این گوسفند اینجور نفروش. پس اگر ما گفتیم عقد فضولی برخلاف قاعده است، طبق نصوص خاص تعبدن ثابت می شود، دلیل خاص اون اگر عروه بار روایت عروه بارقی بود که شامل حال نمی شود. اما اگر روایت صحیح محمد ابن قیس و فروختن اون کنیز که پدر نبود و پسر بدون اذن او فروخت، با این راه شما بخواهید تصحیح کنید، در اون روایتی که دارد وجود به وجود مبارک امام سلام الله علیه عرض کرد که با اها به غیر اذنی، یعنی من در مسافرت بودم، پسر من بدون اذن من این عمر را فروخت، این میگوید من نبودم پس چم فروخت. یعنی چی؟ یعنی من بو اذن ندادم، نه من کرده بودم. میشه قسم اول از اقسام سگانه فضولی. یعنی این روایت که به حضرت عرض کرد با اها ابنی به غیر اذنی، یعنی من رفتم مسافرت، در غیاب من پسر من این امر را بدون اذن من فروخت، این هم قسم اول فضولی است. ندارد که من بهش گفتم نفروش، من از دالک فروخت، که چون غائب بود در حال غیبت، که همونطوری که اذن نیست من هم نیست، که من نکرده. که کجا شما می توانید اطلاق بگیرید یا ترک استفسار کنید؟ اصلا موردش همین است، اطلاق که ندارد. ترک استفسار هم مال جایست که سوال مطلق باشد، زباندار باشد و زبان او اطلاق باشد. و وجود مبارک امام سلام الله علیه در پاسخ تفصیلی بین صور مسئله ندهد. اگر یه مسئله بازی را سائل ترکت که این مسئله مطلق بود و امام سلام الله علیه تفصیلی نداد بین صور مسئله و یک جا هم کرد، این همان است که میگن ترک استفسار نشان اطلاق جواب است. وگرنه تو کلمه تو بیان امام سلام الله علیه که اطلاق نیست. حضرت یک نعم دارد یک لا. این نعم یا لا که مطلق نیست. باید ببینیم سوال مطلق است یا نه. سوالم که مطلق نیست. این اصلا میگوید که من مسافرت بودم به غیر اذن من فروخت، نه معنیش اینه که اهم از آنی که من قبلا من کرده باشم یا من نکرده باشم، یه همچه اطلاقی نداره سوال. اطلاق سوال مستحضری که حجت نیست، چون سائل خوبی سوالی کرده. اگر اطلاق حجت است یا اون حجت است، اون که تو کلام معصوم باشد. اگه آیه باشد در روایت جوابی از امام سلام الله علیه باشد که به منزل آیه است، اگر کلام معصوم مطلق یا عام بود، بله یؤخذ به اطلاق عمومه. اما کلام سائل اگر مطلق بود که حجت نیست. باید ببینیم حضرت در جواب به همین مطلق پاسخ میدهد یا تفصیل. اگر تفصیل داد معلوم میشد احکام فرق میکنه. اگر به همین اطلاق جواب داد میشه ترک الاستفسار دلیل اطلاق. از ترک استفسار ما اطلاق جواب رو فهمیم، از اطلاق جواب حجیت مطلق به دست میاد. اینجا که سوال مطلق نیست، میگه من مسنه بودم بچه‌ام به فروغ، این اهم از اون که من کرده باشم یا من نکرده باشم، مثلا من نبودم تا بفروشم ادمان بکنم. شما میگید اهم از اون که من کرده باشد یا من نکرده باشد. بنابراین اگر کسی گفت عقد فضولی برخلاف قواعد اولیه است و دلیل صحت عقد فضولی نصوص خاصه است، نظیر عرو بارقی یا خرید و فروش اون عمه و مانند آن، این ادله خاص قاصرت الشمول است. فقط صورت اولا رو شامل می‌شود، اونجاییست که نه مسبوق به من است نه مسبوق به چیزایی که از اون کراهت دیگه در بیاد، مطلق است. و اما روایت دیگری که گاهی بهش استشهاد میشه تو فرماشات مرحوم شیخ است که اگر وکیلی کاری را بر اساس وکالت خود کرد، موکل سوگند یاد کرد، گفت من اصلا او رو وکیل نکردم، در اینجا که گفت من او رو وکیل نکردم، گفتن این عقد باطل است. خب این عقد باطل است، این برای آن است که قبلا من کرده است یا نه، این حلفی که الان دارد، این حلف به منزله منع انشا شده بعد العقد است، این رو ابطال میکند. این مال اون صورت است. همونطوری که ما دلیل خاص بر صحت این عقد فضولی مسبوق من نداریم، دلیل خاص هم بر بطلان اینم نداریم که اگه کسی خواست به این روایت تمسک کند که عقد فضولی در صورتی که مسبوق من باشد باطل است به دلیل این حلف موکل، همونطوری که ما نص خاص نداریم بر صحت عقد فضولی مسبوق به من، نص خاص هم نداریم بر بطلان عقد فضولی مسبوق من. این جمله هم تو پرانتز گفته شد تا جلوی اطلاقات و عمومات رو نگیره که مرحوم شیخ و امثال شیخ رو اون مبنا را حرکت کردند. این هم دلیل بر بطلان عقد فضولی مسبوق من نیست. چرا؟ برای اینکه این حلف لاحق به منزله ابراز من است، ابراز فسخ است. این از بحث بیرونه بلخه که این جاش قبلی بود، منتها اینجا ذکر شد. بنابراین اگر ما قائل شدیم به اینکه عقد فضولی رو قواعد عامه صحیح نیست، رو نصوص خاص صحیح است، این نصوص خاص قاصرت الشمول است که منع سابق را بگیرد. تمام اون 8-9 وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان تأیید یا گاهی تعلیل ذکر کردن، یا بعضی از اون وجوه خاصه‌ای که مرحوم نائین رضوان الله علیه به مرحوم شیخ نقدی دارن که ای کاش شما بعضی از این وجوه 8 یا 9 گانه را ذکر نمی کردی که قابل خدشه است و وجوه دیگری که قابل خدشه نیست اونا را ذکر می کردی، قالب اون وجود از شمور نسبت صورت ثانیه که مسبوق من از قاصر است. فتحصل اگر کسی فتوا به صحت عقد فضولی داد به استناد قواعد عامه، فرق بین قسم اول و دوم نیست. و اگر کسی فتوا به بطلان عقد فضولی داد رو قواعد عامه و قائل به صحت عقد فضولی بود رو نصوص خاصه نظیر روایت عروه و محمد ابن قیس و امثال ذلک، اینها قاصرت و شمول است. اگر دلیل بر بطلان نباشد دلیل بر صحت نیست. وقتی دلیل بر صحت نشد عمومات اولیه که شامل نمی شود میشه عقد فضولی باطل. اصل در این گونه از معاملات هم بطلان است. چرا؟ اصل در این معاملات هم بطلان است، برای اینکه این مثمن قبل از عقد مال بایع بود، الان کماکان رو استصحاب. این ثمن قبل از عقد مال مشتری بود، الان کماکان رو استصحاب. استصحاب بقای ملکیت کل واحد به ملک مالکش نتیجهش بطلان این عقده. ما اگر شک کردیم این عقد صحیح است یا نه، میگیم این مبیع قبلا مال بایع بود الان کماکان، این ثمن قبلا مال مشتری بود الان کماکان، این دوتا استصحاب بازدهش بطلان این عقده. خب پس اگر اصلاحات اولیه شامل عقد فضولی نشد، ما لازم نیست دلیل اقامه کنیم بر بطلان قسم دوم. همون عدم الدلیل یا قصور ادله خاص برای بطلان عقد فضولی کافی است. اما مسئله سوم رو ما چون دیدیم تعطیلات فروردین و تعطیلات ماه سفر در پیش است، متاسفانه این تعطیل هم طولانی است، طرح این مسئله هم مسئله طویل و زیلی است و با یک روز و دو روز هم تصمیم پذیر نیست. اینه که گفتیم اگر خدای سبحان توفیق داد برای بعد از ماه سفر انشاءالله صورت سوم مسئله سوم مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.